آزادی مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. مجله بامدادی رادیوی آزادی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه من سفرگل عالمی بر عهده دارم
و من سید قاسم قیامپور تا نیم ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. امروز شنبه 18 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ابتدا چشم انداز داریم به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارمون میرزای سلیمپور.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از مردم دعوت کرد در انتخابات پارلمانی روز شنبه فعالانه شرکت ورزند.
آرزومند هستیم که مردم ما در هر گوشه کشور ما برای کاندید دلخواه خود رای بدن، نه به زور کسی به کسی رای بدن، نه به پول و دلار کسی به کسی رای بدن، و از رای آوردن رایشان کشور ما را به ثبات و امن بهتر برسانن و آینده بهتر را برش تضمین کنن.
کرزی زمینان احتمال تخلف در این رای گیری را رد نکرد. پلیس افغانستان در پیشروی انتخابات روز 18 سپتامبر تدابیر امنیتی را در سراسر کشور شدید تر کرده است. طالبان تهدید کردند که این مرحله را تخریب خواهند کرد. در رسانه انتخابات تا 19 نفر از جمله یک نامزد به وکیلی در ولایت لغمان و دست کم 8 مقام انتخاباتی در ولایت بادغیس را ربودند. برای 249 کرسی پارلمان افغانستان حدود 2500 داوطلب مبارزه می‌برند. پلیس لهستان احمد زکایف یکی از رهبران جدای طلبان چچن را روز جمعه در یک کوچه ورشو در راه به سوی دادستان بازداشت کرد. زکایف که از سال 2003 چون پناهنده در بریتانیا به سر می‌برد، برای شرکت در انجمن دروزه چچن‌های جهان به لهستان آمده بود. مسکو زکایف را به دست داشتن در جنایات در سالهای 90 در جنگ‌های بین روسیه و چچنستان عیبدار کرده با استرداد او اصرار می‌ورزد. اما سروزیر لهستان دونالد توس گفته است که تصمیم را در این باره دادگاه خواهد گرفت. دادگاه چهار ازبک متهم به دست داشتن در درگیری‌های قومی خونین ماه ایون در جنوب قرقیزستان به دلیل مریضی یکی از متهمین تا روز 23 سپتامبر به تأخیر گذاشته شد. اولوغبک عبدالسلامف نائب رهبر مرکزی فرهنگی ازبکان شهر جلال‌آباد و سردبیر هفتهوار دوزبانه دیدار روز پنجشنبه در بیمارستان به سکته قلب دچار شده است. در روز دوم سفر 4 روزه پاپیرون با بریتانیا 5 نفر را با گمان سوءقصد به بندیکت 16 بازداشت کردند. بازداشت 5 رهروب در وست مینستر که یگان نفرش بریتانیایی نبوده است، در پی دریافت اطلاع در مورد وجود چنین تهدید از سوی نهادهای ضد تروریستی صورت گرفته است. پاپیرون روز جمعه به خاطر بهبود روابط بین کلیسای کاتولیکی و کلیسای پروتستانتی انگلستان با اسقف کلیسای کانتربری ملاقات میکند. این نخستین سفر دولتی بندیکت 16 به بریتانیا است. 5 نفر را با گمان سوءقصد به بندیکت 16 بازداشت کردند. بازداشت 5 رهروب در وست مینستر که یگان نفرش بریتانیایی نبوده است، در پی دریافت اطلاع در مورد وجود چنین تهدید از سوی نهادهای ضد تروریستی صورت گرفته است. پاپیروم روز جمعه به خاطر بهبود روابط بین کلیسای کاتولیکی و کلیسای پروتستانتی انگلستان با اسقف کلیسای کانتربری ملاقات میکند. این نخستین سفر دولتی پاپیروم به بریتانیا است. مقامات سنت پترزبورگ روسیه 25 جوان عضو یک گروه اسکینهد را با انجام 12 حمله علیه افراد غیر اسلامیانی و 2 کشتار در زمینه عداوت قومی عیبدار کردند. این گروه به رهبری اندری لینوک توسط اینترنت در سال 2007 تأسیس یافته، اعضایش روس‌هایند که از 17 تا 23 سال داشتند. این گروه نوار حمله های خود علیه ادبای ازبکستان و ارمنستان و حتی شهروندان خود روسیه از جمهوری های تووا و کاریلیا در تابستان و تیر ماه سال 2007 را در اینترنت هم نشر میکرد که بعداً در جریان تحقیقات از سوی پلیس علیه خودی آنها استفاده شد. دادگاه حقوق بشر اروپا روز 21 سپتامبر با بررسی شکایت محمد روزی اسکندرف رهبر زندانی حزب دموکرات تاجیکستان علیه روسیه شروع میکند. آناس تاویتسکایا وکیل مدافع اسکندرف با رادیو آزادی گفت خودی از سوی دادگاه استراسبورگ پذیرفته شدن این دعوا آنها را به حل مثبت قضیه امیدوار میکند.
ما از این شکایت داریم که محمد روزی اسکندرف در قلمرو روسیه غیر قانونی دستگیر شد، غیر قانونی تحت بازداشت قرار داشت و غیر قانونی به تاجیکستان سپرده شد.
محمد روزی اسکندرف ابتدا ماه دکبر سال 2004 در مسکو بازداشت شد، ولی بعد 4 ماه رهایش کردند. اما همگی بعد از چند روز رهایی خبری او به طور مرموز از بازداشتگاه دوشنبه رسید. بعد چند دادگاه عالی تاجیکستان اسکندرف را به 23 سال زندان محکوم کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان طرح بنیاد شهرک دیار دوشنبه را که تامین مالیش را قطر بر عهده دارد پذیرفته است. خالد الاتیه وزیر همکاری های بین المللی قطر روز جمعه بعد از ملاقات با امام علی رحمان گفت که احداث این طرح 180 میلیون دلاری روسای نزدیک شروع خواهد شد.
تشکر میرزای سلیمپور بود که ما و شما را با رویدادهای تازه عالم، منطقه و تاجیکستان آشنا می‌کرد. تفصیل چند از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتان موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله.
محمد روزی اسکندروف علیه مسکو دادگاه استراسبورگ غریزه سیاستمدار زندانی آیدی بازداشت و استردادش از روسیه را بررسی میکند.
بازداشت رهبری جدای خواهان چچن در لهستان، آیا احمد زکایف به روسیه استرداد خواهد شد؟
و راهی که فاصله میان تاجیکستان و پاکستان را نزدیکتر میسازد. مصاحبه اختصاصی سفیر تاجیکستان در اسلام آباد زبید الله زبیدوف در رابطه با بنیاد راه از طریق دالانی و خان. سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. دادگاه حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ هفته آینده عریضه محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را علیه دولت روسیه بررسی خواهد کرد. 5 سال قبل اسکندروف با درخواست مقامات تاجیکستان در روسیه دستگیر و به دوشنبه استرداد شده بود. بازداشت و استرداد او را مأموران امنیتی روسیه نیز اقرار نمودند.
محمد روزی اسکندروف به دادگاه استراسبورگ شکایت برده است که مقامات روسیه او را غیرقانونی به تاجیکستان تسلیم کرده است. و اما آیا قرار دادگاه حقوق بشری اروپا به سرنوشت رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان تأثیر خواهد داشت؟ گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
دادگاه حقوق بشر اروپا بعد یک هفته دیگر شکایت محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان علیه دولت روسیه را بررسی خواهد کرد. آنا استویتسکایا، وکیل دفاع اسکندروف، میگوید نفر تحت حمایت او از سوی مقامات روسیه غیرقانونی دزدیده و به جانب تاجیکستان داده شده است.
ما از قرارهایی که در روسیه قبول شده اند شکایت داریم، نه تاجیکستان که به دادگاه اروپا هیچ ربطی ندارد، زیرا عضو شورای اروپا نیست. از این خاطر ما از کارهایی که در تاجیکستان گذشتند شکایت نکردیم، بلکه از آن قرارهای شکایت کردیم که در روسیه قبول شده اند. روسیه کنونسیه حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی اروپا را به تصویب رسانده است و در قیاس با تاجیکستان تحت حمایت حقوقی دادگاه اروپا قرار دارد.
محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ماه اپریل سال 2005 یک بار در مسکو بازداشت و دفعتاً آزاد کرده شد. آن زمان ولادیمیر اوستینوف، دادستان کل پیشین روسیه، رهایی او را قانونی خواند. اما در نیمه های ماه محمد روزی اسکندروف در روسیه به طور مرموز غیب زد. 26 اپریل همان سال دادستان کل وقت تاجیکستان باباجان باباخانوف از بازداشت او خبر داد و گفت که اسکندروف با شناسنامه روسی و نام تقلبی وارد تاجیکستان شده است. اسکندروف ماه اکتبر سال 2005 از روی 5 ماده کدکس جنایی تاجیکستان، از جمله تروریسم، باندیتیزم، نگهداری غیرقانونی سلاح و محافظان و دزدی مبلغ دولتی به حجم بزرگ مجرم شناخته، به مهلت 23 سال زندانی شد. جانبداران محمد روزی اسکندروف تا به حال ادعا دارند که محکومیت رئیس حزب دموکرات جنبه سیاسی دارد و به قول آنها تعقیب اسکندروف به دنبال اعلان تصمیم او درباره اشتراک در انتخابات ریاستی جمهور شروع شد. با گذشت 5 سال از حادثه ربوده شدن اسکندروف، مقامات قدرتی روسیه این حادثه را دیگر توضیح ندادند. طبق برخی گزارش‌ها قضیه بازداشت و استرداد مرموز اسکندروف در نشست‌های سازمان ملل متحد با مقامات تاجیکستان بررسی شده است. اما مقامات در شرح شیوه بازداشت همیشه تاکید کردند که اسکندروف در قلمرو تاجیکستان بازداشت شد. اکنون سوال اصلی این است که آیا در حالی به نفع محمد روزی اسکندروف حل شدن قضیه در دادگاه اروپا، در پرونده او یا حکم 23 سال زندان تجدید نظر خواهد شد؟ در دادستان کل و دادگاه عالی تاجیکستان کسی نخواست با ما در این موضوع آشکارا صحبت کند. تنها یک نفر در دادگاه عالی در صحبت بدون میکروفون گفت که در قانونگذاری تاجیکستان هنگام پیش آمدن حالت‌های نو پرونده بازنگری می‌شود. در همین حال رحمت‌الله ظاهروف، رئیس کنسرسیوم حقوق حقوق شناسان تاجیکستان میگوید در قضیه اسکندروف قرار دادگاه اروپا خیلی مهم است، زیرا اگر این قرار مثبت شود ضرورت از نو بررسی کردن پرونده اون نیز پیش می آید.
ما اون چیز را منتظر شدنم در ترکیه در اروپا همین مسئله های از روی شکایتی که از روسیه وارد شده بررسی کرده کدام حالت ها را اونها مثبت حل کرده می توانند. بعد وقتی که همین سند حقوقی پیدا می شود در اساس این سند حقوقی تحلیل اون من مثال گفته می توانم که من این مسئله یا این مسئله یا که این ترکیب جنایت باید از نو بررسی شدنش لازم است.
کارشناسان دیگر معتقدند که حتی در حال حل مثبت قضیه اسکندروف در دادگاه اروپا گمان است که حکومت تاجیکستان پرونده او را بازنگری کند. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید این کار غیر امکان نیست اما باور نکردنی است.
در مسئله که سیاسی و نازک است البته در اینجا حکومت ما بیشتر مسئله حفظ کردن مثلا رژیم سیاسی را میگیرد. محمد اسکندروف از محبس آزاد شود اگر هیچ نباشد در تاجیکستان باشدم در دادگاهش میتواند که بعضی طرفدار خود را پیدا کند و بعضی خلاصه پیدا کند برای حکومت حاضر. برای تجدید نظر
در همین حال آنا استاویتسکا وکیل دفاع اسکندروف میگوید فالبین نیست اما خود قبول عرضی شکایتی از سوی دادگاه اروپا برای حل مثبت شکایت فالی نیک است، زیرا دادگاه میتوانست عریضه را حتی قبول نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارشی بود درباره بررسی عریضه محمد روزی اسکندروف سابق رئیس شرکت تاجیک گاز و رئیس حزب دموکرات تاجیکستان از بالای دولت روسیه در دادگاه حقوق بشری اروپا و نظرها در مورد تا کجا برای سیاستمدار تاجیک سرنوشت ساز بودن حکم این دادگاه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پلیس لهستان احمد زکایف یکی از رهبران جدای خواهان چچن را که از سوی روسیه با اتهام تروریسم تحت پایگرد قرار دارد بازداشت کرد. زکایف که برای شرکت در انجمن چچنهای جهان به لهستان آمده بود در یک خیابان ورشو در راه به سوی دادستانی بازداشت شد.
اما زکایف سال 2003 در بریتانیا مقام پناهنده سیاسی را دریافت کرده بود. مقامات لهستان قبلا هشدار داده بودند که در صورت ورود به این کشور رهبر چچنها طبق دستور بین المللی بازداشت خواهد شد. و اکنون سوال مطرح این است که ورشو زکایف را به مسکو استرداد خواهد کرد یا خیر. تفصیل بیشتر این خبر را از همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
پلیس لهستان رهبر جدای خواهان چچن احمد زکایف را با درخواست روسیه در ورشو بازداشت کرد. شبکه های تلویزیونی این کشور لحظه بازداشت و در احاطه پلیس قرار داشتن زکایف و توده خبرنگاران در ورشو را نمایش داد. آدم بروفسکی یاور احمد زکایف گفت که رهبر جدای خواهان چچن در راه به سوی دادستانی ورشو بازداشت شد.
پان احمد زکایف سام شیخشاو تو زگوشیج تو نیز جادن سکسس پولیسی کتورا زواپاوا پان احمد زکایف.
زکایف خودش میخواست به دادستانی حاضر شود. این نباید همچون موافقت پلیس معنی داد شود. نباید گفت که آنها زکایف را بازداشت کردند، اما از این اقدام خیرخواهانه ما جلوگیری شد.
تلکو اونی موجیویانو نام پوکازانی ناشی دوبری ولی.
اما سخنگوی پلیس لهستان ماریوتس ساکالوفسکی گفت عملکرد آنها بر پایه درخواست بین المللی صورت گرفت. آنها موظف بودند که زکایف را بازداشت کنند و به اداره دادستانی ورشو انتقال دهند. ساکالوفسکی افزود اکنون دادگاه لهستان تصمیم میگیرد که احمد زکایف را به روسیه بدهد یا خیر. رهبر نمایندگی حکومت فدرال روسیه در قفقاز شمالی الکساندر خلاپینین روز جمعه بار دیگر بر استرداد زکایف تاکید کرد و گفت رهبر جدای خواهان چچن تروریست بین المللی است و باید در روسیه محاکمه شود. اما دونالد توسک نخست وزیر لهستان گفت در مورد به دست آوردن قرار خاص دل خود آنها نباید سر دادگاه لهستان حساب کنند. جناب توسک ضمن سخنرانی در جلسه بروسل گفت که روش یا پروسیدور استرداد هنوز استرداد نیست. او همچنین به جانبداران استقلالیت چچنستان هشدار داد که از همه گونه تحریکات ضد روسیه خودداری کنند. احمد زکایف روز پنجشنبه با نیت شرکت در کنفرانس دو روزه چچن‌ها در غربت وارد لهستان شد. پلیس لهستان قبلا هشدار داده بود که در صورت وارد شدن به لهستان زکایف بازداشت خواهد شد. خود احمد زکایف روز پنجشنبه در یک صحبت تلفنی به بخش قفقازی شمالی رادیو آزادی از ورشو گفت که او کاملا قانونی است و نیت پنهان شدن از مقامات این کشور را ندارد. زکایف همچنین گفت او توسط وکیل خود به مقامات لهستان پیغام داده است که برای پاسخ به هر سؤال آنها آماده است.
نیچو نو یا думаю что Россия не могла за это время передать сюда.
من گمان نمی کنم که روسیه اطلاعی تازه را به جانب لهستان پیشنهاد کرده باشد. هر ادعایی که آنها تا حال داشتند دو دفعه در دادگاه های دانیا و بریتانیا بررسی شده است. اما اگر مقامات لهستان بررسی این سوال ها در دادگاه لهستان را ضرور شمارند، من به این گردش تحول نیز آماده ام.
مسیج کوچافسکی از دادستانی کل لهستان برای آزادی گفت که ویژگی های اتهام علیه زکایف را در دست ندارد. او می داند که زکایف در جستجوی بین المللی قرار دارد و به آن معنای است که برابر وارد شدن به خاک لهستان پلیس او را بازداشت می کند و به اداره دادستانی می برد. روسیه از سال 2002 به این طرف زکایف را با اتهام صادر کردن جنایت ها در سال 1990 در جریان جنگ بین جدای خواهان چچن و روسیه در پیگرد قانون قرار داده است. به اعتقاد مسکو کنفرانس دو روزه چچنهای فراری در لهستان وضع قفقاز را دوباره ناآرام می کند. احمد زکایف در گذشته نایب نخست وزیر و حالا نخست وزیر دولت اعتراف نشده ایچکری است. او یک وقت سخنگوی پرزیدنت جدای خواهان چچن اسلان مسخدف بود که سال 2005 در جریان جنگ با روسیه کشته شد. احمد زکایف سال 2000 با نیت تبابت زخمهای جنگی خود از کشور بیرون رفت، ولی سال 2002 با درخواست مسکو در دانمارک بازداشت شد. این کشور دعوای استرداد زکایف به روسیه را رد کرد. در اواخر سال 2002 زکایف از دانمارک به لندن کوچید، ولی باز با درخواست روسیه بازداشت شد. اما به بخت دادگاه لندن درخواست مسکو در مورد استرداد را رد کرد و ماه نوامبر سال 2003 زکایف را همچون پناهنده سیاسی پذیرفت.
بازداشت احمد زکایف رهبری جدای خواهان چچن در لهستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط اسمس. یوسف رضا گیلانی سروزیر پاکستان مطمئن است که بنیاد شاهراه از تاجیکستان تا پاکستان از طریق وادی و خانی افغانستان بر رشد تجارت میان سه کشور مساعدت خواهد کرد. ضمن صحبت با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در شهر اسلام آباد، گیلانی گفت که پاکستان و افغانستان باید منفعت تحکیم همکاری های منطقه ای را درک نمایند.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی سروزیر پاکستان را مطمئن کرد که حکومتش از طرح بنیاد شاهراه میان تاجیکستان و پاکستان از طریق وادی وخان پشتیبانی خواهد کرد. به گفته او بنیاد این شاهراه و همچنین لوله انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق خاک افغانستان برای با هم پیوستن کشورهای منطقه خیلی مهم است. گفته می شود که بعد از بنیاد شاهراه مال و کالای کشورهای پاکستان و هندوستان به بازارهای آسیای مرکزی راه می یابند و همزمان کشورهای آسیای مرکزی و دریاهای جنوبی دسترسی پیدا خواهند کرد.
در یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی، زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان در پاکستان نیز این راه را برای بیرون شدن تاجیکستان از بنبست نقلیاتی خیلی مهم ارزیابی کرد.
پروژه راه ماشینگرد بین تاجیکستان و پاکستان از طریق دره وخان که آن از دورابست از طریق چترال تر می شود و به اشکاشیم ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان پیوست می شود. برای برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی تاجیکستان، پرزیدنت تاجیکستان یکی از جنبه های سیاستش آن است که ما توانیم تاجیکستان را با راه های بین المللی با بندرهای بین المللی پیوست کنیم. مقصد اساسی ساختمان این راه نیز از آن عبارت است که تاجیکستان تواند از طریق این راه با بندر گوادر و بندر کراچی برد. اگر ما توانیم از طریق این دره و خون با بندرها برویم، اونقدر فکر کنید چقدر مشکل های ما آسان می شود و ما می توانیم تمام بارهایی که به تاجیکستان می آید آن را از طریق این راه به تاجیکستان انتقال کنیم.
و اما جناب سفیر بگوید که برای تطبیق این تر یعنی بنیاد این راه الحال مشکل در پیش است.
اینجا یک مشکلات دیده می شود که برای ساختمان این راه باید رازگی سه طرف، هم تاجیکستان، هم افغانستان، هم پاکستان باشد. جانب پاکستان و جانب تاجیکستان آماده هستند برای شروع این کار و از جانب پاکستان حتی تمام پروژه های این راه علاقه تغریزی شده است و جانب پاکستان با متخصصین استرالیایی حتی برنامه های این راه را آماده کردند و من هم در وزارت راه و کامیونیکاسیای پاکستان و هم در مرکز بین المللی راه های پاکستان صحبت داشتم. اونها آماده هستند که خود حتی امروز کار را شروع کنند و هنگام صحبتی من یک ماه قبل با سروزیر پاکستان جناب گیلانی نیز این موضوع مطرح شد و جانب پاکستان بار دیگر آمادگی خود را اظهار کرد که ما آماده هستیم هرچی زودتر شروع کار این راه کنیم. ولی چیزی که من قید کردم اینجا یک پرابلم هست که تا امروز رازگی طرف افغانستان وجود ندارد. وقتی که رازگی این جانب به عمل آمد آن وقت من فکر میکنم که ساختمان این راه بسیار با سرعت پیش میرود.
بگوید که این راه، منظورم راه از طریق از قلمروی افغانستان از اشکاشم تا مرز پاکستان، آیا کاملا ناباد است؟
فقط 36 کیلومتر راه نیست، از دورابس طریق کریدور وخان تا اشکاشم اینجا همین فاصله راه نیست، یعنی کوه هست، اینجا تونل ساختن در کار است و اینم برنامه هاش آماده است، فقط که اگر کار شروع شود.
و جناب سفیر بگید که برای بنیاد این راه چقدر مبلغ باید صرف شود و آن را کدام کشورها پرداخت خواهند کرد؟
فکر میکنم که تقریبا برای از نفس ساختن و آمادگی این راه حدود 500-600 میلیون دلار پول ضرور است و اینجا برای ساختن این راه حتی فوند آقاخان نیز آماده است که به این راه کمک کند. حتی یک چند بار پرزیدنت پاکستان جناب آصف زرداری نیز ابراز داشت که ما آماده هستیم که از سهمیه گذاران داخلی کشور استفاده برده این راه را آماده کنیم و با کشورهای میانه از این طریق برآمدن برای پاکستان نیز این خیلی مهم و خیلی خوب است. جانب پاکستان منتظر دور است که هر چیز زودتر این راه شروع شود و این کار به اتمام رسد. سفر رسمی پرزیدنت افغانستان به جمهوری اسلامی پاکستان نیز این مسئله دیده شد و جانب ها کوشش به خرج دارند که هر چیز زودتر راه حل این مسئله را یابند و کار شروع شود. من فکر میکنم که شروع شدن این کار بسیار اهمیت خوب دارد برای همه کشورهای منطقه و از آن جمله برای برآمدن تاجیکستان از بنبست کمیونیستی.
تشکر. زبیدالله زبیدوف سفیر تاجیکستان هم در پاکستان بود که با او درباره بنیاد شاهراه از تاجیکستان تا پاکستان از طریق دالان وخانی افغانستان صحبت میکردیم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور میشیم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روز شنبه مردم افغانستان وکیلان نوی پالاته پایاری پارلمانی کشور را انتخاب میکنند. بر پایه اطلاع رسمی برای 249 کرسی مجلس بیش از 2500 نامزد و از 34 ولایت تلاش خواهند کرد. قرار است که در سراسر افغانستان تقریبا 5000 قطعه رای دهی باز شود.
و ما در همین حال به نوشته خبرگزاری ها، جنگیان طالبان از قصد خلل دار کردن این معرکه سیاسی دست نبرداشتند. آنها اخیرا از مردم دعوت نمودند که از شرکت در این به گفته مخالفین مسلح معرکه غیر قانونی پرهیز کنند. در عرف انتخابات پارلمانی در کابل از چاره‌های علاوگی امنیتی کار گرفته می شود و اما با دلیل ناامنی تقریبا 10% قطعه‌های رایدهی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی تحت نظارت طالبان درهای خود را برای مردم باز نخواهند کرد. تفصیل بیشتری موضوع در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
شهر کابل در روزهای معمولی هم با حضور چشمرس نیروهای امنیتی از گوشه های دیگری افغانستان فرق داشت. در این روزها افسران پلیس و سربازان ارتش این کشور در چهارراه‌ها و بناهای مهم دولتی از خلطه های خاک استحکام بنیاد نموده، پازگاه‌هایشان را با ماشین های زره پوش تقویت بخشیده و در کوچه ها کاروان های نظامی با سربازان مسلح روا می کنند. همین طریق صرف نظر از بمب گذاری ها و حمله های سال روان، در حال حاضر کابل یکی از امن ترین گوشه های افغانستان می باشد. اما باز هم در دو سه روز اخیر، یعنی در عرفه انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر، تشویش ساکنان کابل افزایش یافته است. کابلی ها سعی دارند کمتر به کوچه برایند. شهرهای پایتخت افغانستان که عادتا سرشار از ماشین می باشند، حالا تقریبا خالی هستند. مدیر یکی از فروشگاه‌های مرکزی کابل، حاجی محمد گل میگوید در روز انتخابات او فقط به حوزه آوازدهی میرود و خلاص.
روز انتخابات نسبتاً به روزهای دیگر خود من شخصاً احتیاط میکنم و مثلا از جای رفتن‌های بی جای و یا از قسمت‌هایی که ما به اونجا ضرورت داریم و می‌خوایم که ضرورت خود رفع بسازیم، در همین روز کوشش میکنیم که نسبت به روزهای دیگر کمک ذره جلوگیری نماییم، زیرا میشه خدا نخواسته کدام وقوعی بد نپیونده و کدام مشکل رخ ندهد.
اما مقامات افغانستان اصرار می‌ورزند که آنها حاضرند به هر نوع حمله تروریستی مقاومت نشان دهند. سال گذشته در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست، سه طالب مسلح بنای یکی از بانک‌های دولتی افغانستان را اشغال نموده، مدت این ساختمان را تحت تصرف خود نگه داشتند، ولی سپس در جای حادثه به قتل رسیدند. همین گونه پیش از انتخابات سال گذشته در کابل، کاروان سربازان پیمان ناتو هم مورد حمله قرار گرفته بود. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان رای بشری میگوید که پلیس در حال آماده باش است و کابلی ها نباید از چیز نگران باشند.
ما در کابل پلیس کافی در اختیار داریم و ضرورت برای افزایش شماره آنها نیست. حالا به وجه عموم در کابل 15000 افسر و سرباز پلیس است که همگی در حال آماده باش بوده، حق ندارند تا پایان مرحله انتخابات مکان خدمت را ترک نمایند.
بسیاری از ساکنان کابل اهمیت انتخابات را درک میکنند و میگویند که صرف نظر از نگرانی های امنیتی در آوازدهی اشتراک خواهند کرد. عطا محمد یکی از آنهاست.
می روز خاصه که روز انتخابات که ما کلی من نظر خود انتخاب کنیم. خب جای رسن نیست یا روزا برای روز انتخابات باید برای انتخابات بریم.
برای 33 کرسی پارلمانی از شهر کابل که 3 میلیون اهالی دارد، 663 نامزد مبارزه میبرند. عموما برای 249 کرسی ولوسی جرگا یا خود مجلس پایانی شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان 2477 نامزد ثبت شده است. در روز انتخابات تمام حوزه های کابل باز خواهند بود، ولی منصبداران کمیسیون مرکزی انتخاب بات افغانستان گفتند که با سبب های امنیتی از 6835 قطعه انتخاباتی این کشور روز 18 سپتامبر کمش 1019 قطعه آوازدهی فعال نخواهند بود. بالاخره پیش بینی می شود که نتیجه های پیشکی انتخابات پارلمانی افغانستان 8 اکتبر و نتیجه های نهایی 30 اکتبر اعلام خواهند شد.
آمادگی ها به انتخابات پارلمانی افغانستان که روز شنبه برگزار می شود. و با این گزارش این نشر مجله خبری در بامداد روز شنبه 18 سپتامبر سال 2010 میلادی پایان می یابد.
و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید. شما را برنامه های جالبی دیگر انتظارند.
Thank you.